رد میشستم بودم پشت صندلی شبانه روز، دو سال پشت کنکور بودم. بعد الان بی راحتی یه رو بیاد بفروشه، اون موقع واقعا آدم نمیدونم چی بگه.
فکر کنیش کاری نکنی، درسم نخونی، بعد بری بخری یه صندلی رو راحت بشینی پزشک بشی. گزارشی بود درباره ادعای فروش صندلی‌های رشته پزشکی به افرادی که حتی در کنکور شرکت نکردند، و همونطور که شنیدید این افراد میگن به صورت تضمینی این افراد رو پزشک میکنن، چرا که پول خودشون رو بعد از صدور کارت دانشجویی و در داخل دانشگاه دریافت میکنن. البته مسئول دانشگاه یکی از شهرستان‌ها حاضر به گفتگو با ما نشده، اما پیک بامدادی حتما این موضوع رو پیگیری خواهد کرد. 3610
این پیک بامدادی.
دیروز گزارشی داشتیم درباره کاهش تعداد اتوبوس‌های زائران اربعین از 12000 دستگاه سال گذشته و 15000 دستگاه سال 96 به 8000 اتوبوس، یعنی بیش از 50% کاهش. این در حالیه که بنا به پیش‌بینی‌ها تعداد زائران امسال حدود 50% افزایش پیدا می‌کنه. اما پرواز هوایی زائران اربعین هم امسال قدری حاشیه دار شده، در حالی که سقف قیمتی تعیین شده، برخی شرکت‌ها این سقف رو رعایت نمی‌کنند و حتی برخی نمایندگان مجلس کلایه کردن که چرا پروازهای توریستی به برخی کشورها ارزان‌تر از پروازهای اربعینه. همکارم حسن علی مردانی گزارش میده.
اونهایی که این روزها دارن کوله‌پشتی خودشون رو برای سفر اربعین می‌بندن، حتما به خاطر برنامه‌ریزی هزینه‌های سفرشون اخبار مربوط به قیمت‌های بلیت انواع حمل و نقل عمومی رو دنبال می‌کنن. یکی از این قیمت‌ها که هر سال مورد مناقشه هم هست، نرخ بلیت هواپیماست. نرخی که امسال به این صورت اعلام شد. آقای اسفنانی، مدیر کل تعزیرات حکومتی:
قیمت بلیت رفت و برگشتش 2,200,000 تومان و قیمت بلیت پروازهای مشهد به نجف و بالعکس 2,800,000 تومان.
با اینکه امسال برای تهیه بلیت ها دفاتر محدودی در نظر گرفته شده بود، اما باز این بلیت ها به دست سودجویان رسید و قیمت ها بالاتر رفته.
24:22 برید برنامه 4,300,000.
البته این قیمت ها برای کسانیه که از ظرفیت پروازهای شرکت های داخلی استفاده کنند و بلیت هایی که از شرکت های خارجی توسط واسطه های داخلی عرضه میشه قیمت هاش نجومی تره.
پرواز امارات دارم که خیلی براتون مناسب میاد. 9 خورده براتون نمیاد.
البته به گفته آقای اسفنانی با دفاتر متخلف برخورد شده.
15 فقره پرونده تو این چند روز گذشته در زمینه تشکیل شده.
اما این نرخ‌ها چطور تعیین میشن؟ آقای دهقان، معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری:
نرخ بلیط در پروازهای خارجی تابع عرضه و تقاضاست و نرخ مشمول نرخ گذاری نیست. در هیچ جای دنیا و در کشور ما هم از سالیان خیلی دور این رویه اجرا شده. مستحضر باشید اکثر تقاضاهای سفر برای یک روزهای خاصی، بر فرض مثلا 22 23 توی بخش‌های هوایی برن، و از اون طرف اکثرا مثلا اگه 27 اربعین حسینی است اکثرا میخوان 28 یا 29 برگردن. اکثر تقاضاهای ما توی این ایام و بیشترین تقاضاها.
با نگاهی به هزینه‌های تورهای هوایی تفریحی که همین روزا به دیگر کشورهای همسایه انجام میشه، میبینیم که هزینه این تورها با بلیت رفت و برگشت هوایی به همراه هتل چند ستاره و صبحانه و نهار و شام و ترانسفر فرودگاهی و خیلی امتیاز دیگه، حتی از هزینه یک بلیت رفت و برگشت برای سفر زیارتی اربعین ارزون تره.
فکر نمی کنم دیگه به 3 تومن برسه. بعدا قیمت ها رو الان باید دوباره چک بکنم.
موضوعی که آقای دهقان علت اون رو به خاطر عرضه و تقاضا میدونه.
نرخ گذاری تابع مقررات خاصی است. نرخ هزینه های اجزای مختلف هزینه ای رو داره. بعضی از کشورها هزینه های فرودگاهی، هزینه های ناوبریشون کمتر از بعضی از کشورهای دیگری است. پس بر همین اساس میتونه نرخ متفاوت باشه. من این خدمت شما بگم، اگر نرخ بر مبنای عرضه و تقاضا باشد، شما در همون کشورهایی هم که الان مثال زدید هیچ وقت در ایام پرتقاضا شما بلیط ارزون رو پیدا نمی‌کنید.
از طرفی آقای حرمت‌الله رفیعی از فعالان گردشگری و رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافری میگه تعیین این نرخ برای بلیط‌های زائران اربعین و در نظر گرفتن همچین هزینه‌های نوعی نادیده گرفتن اهمیت سفر زیارتی اربعینه.
نباید در ایام اربعین قیمت بلیط ها یا هزینه سفر انقدر گران باشه. سالهای گذشته میگفتن که قیمت دلار رفته بالا، الان که دلار اومد پایین دیگه در مقایسه با سال گذشته این موقع، بعد ما بیاین بخشی از هزینه های زیادی خودمون که طول سال به ذمه خودمون این هستش که زیان دیدیم، بعد بخوایم تو این اربعین جبران کنیم، یا یه بحث دیگه که حالا منهای اعلام بودش که ما برای ثبت نام زائر که میخواد بره 25,000 تومان به هر نفر بگیریم، بعدم بگیم حالا این هزینه بیمش میشه، آیا واقعا اینقدر میشه؟ حدود 3,000,000 نفر در این همایش ملی مذهبی میخوان حضور پیدا کنن، بعد ما ببینیم چه هزینه ای رو میخوایم از اینا بگیریم به صرف ثبت نام. ما تقریبا متاسفم که بگم که همه جوره در حق هموطنهای خودمون برای گرفتن پول اینجا دنبال درآمدهای خودمون هستیم و جفا در حقشون میشه.
اهمیت تسهیل سفر برای زائران اربعین موضوع یکی از جنبه های مختلف اجتماعی و اعتقادی و یا جنبه های دیگه بر اون تاکید بسیار شده، موضوعی که به نظر میرسه باید در خصوص اون بیشتر مراقب بود تا نگاه اقتصادی که پیرامون سفر زیارتی اربعین به وجود اومده، مثل همین تعیین نرخ‌های حمل و نقل زائران و یا تخصیص نرخ‌نامه‌های بی‌حساب برای پارکینگ زائران و چندین مورد دیگه، از نگاه اقتصادی به نگاهی خدماتی تبدیل بشه.
شماره پیامک ما 3610 هست. روز خوش، خداحافظ.
ایران را بشنویم.
در همین حوالی
یه صدای خشک زخمی، یه نگاه بی ستاره، دو تا دست پینه بسته، دو تا پای خرد و خسته که دیگه رمق نداره.
سلام، من ازتون میخوام 300 ثانیه همراه ما باشید و لطفاً با من و همکارانم در خیابونهای شهرمون قدم بزنید. امروزم پشت فرمون نشسته بودم و داشتم به کارای روزانم فکر میکردم، اما همیشه پشت چراغ قرمز که میرسم صدای بچه هایی که با سن کم در حال پاک کردن شیشه ماشینا هستن رشته افکارمو پاره میکنه. با خودم به قصه زندگی اونها فکر میکنم.
سلام علی چستم، 12 سالمه.
زهرا چند خواهر برادری؟
3 تابچی، یار بزرگم، یه داداش با 2 تابچی، قبلا مونم یه شهر دیگه داشت واسه اونم، آره با 2 تا 5 نفر واسه یه بابا.
کجا اومدی دنیا؟
من تو خونه به دنیا اومدم، مدرسه میرم، کارم دست بریش میکنم.
چی کار میسن؟ چی میفروشی؟ سغرا مام بابا چی کار میکنن؟
زنده داشتم کار میکنه، مامانم کار میکنه، سبزی کار میکنه.
بابا چی؟
بابا مطلعه.
و تو کار میکردی پولو میدادی؟
به مامانم میدادم. من 10 سالم بود رفتم سر چهره، 2 سال رو میرفتم سر چهره دست فروشی. اولش فال میفروختم، شیشه پاکن میکردم، بعدش دستمال میفروختم. زنده داشتم میگفت دستمال بفروش، دستمال میفروخت، هر کی میخواست صدا میکرد میگرفت.
یه شیشه هم میزدی؟
بعضی موقع اگه نمیخریدن شیشه میزدم. بعضی انقدر سوال میپرسن، میگه کجایی هستی، واسه چی دستمال میفروشی، نمیدونم، خیلی سوال میپرسن، آدم رو گیج میکنن. بعد نمیرم در نمیخواد دستمال بخری.
بعضی که میخرن.
یه دفعه ابجی اونجا وایساده بود، میگفته اون مرده و این پشت میده. زنداداشم رفت با اون دوامون شده، بعد زنداداشم منو کتک زدن، زنداداشم رفت کلانتری شکایت کردن.
خب بنزت حالا خوبه؟ مثلا بچه ها بنزت چار را؟
نه.
چرا؟
اونجا میرفت تو سرم، تو گرم و وای میسم، تو هوا سرد میشه، بعضی روزا گرم میشه. دیگه دختره بود، پارسال نیومد، دیگه نمیاد، دیگه نمیده کجا رفته. اومده بود ماشین زد دستش، در دوتا دستش تو گچ بود شکسته.
فکر میکنی چطور میشه بهشون کمک کرد؟
با کودکان تکدیگر روبرو شدیم؟
آره.
کجا معمولا خیلی میبینیمشون؟
توی همین جایی که الان نشستیم، تو پارک فال فروش یا تو چهارراه ها، این جا بیشتر
فال میفروشن دیگه. چی کار میکنن؟
فال، شیشه تمیز میکنن دیگه، آدامس میفروشن، جوراب میفروشن.
آقا شما چطور با این بچه ها روبرو شدی؟
بله.
من معمولا چند سالن سن و ساله که خودتون دیدیم؟
3-4 ساله بغل مادرش دیدم تا مثلا 5 ساله تنها توی مترو یا خیلی جای دیگه برخوردم. بیشتر سنشون از همون 3-4 سال شروع میشه تا 7-8 ساله.
3-4 ساله، اینقدر کوچیک.
آره.
برخوردتون چه؟ به این بچه ها کمک مالی میکنین؟ نه جوره دیگه کمک میکنین یا بی تفاوت میگذارین؟
مثلا تو مغازه ایستایی دیدم چیزی خواستن بگیرن واسه شون گرفتم، یا مثلا بستنی بعضی وقتا بهش مهمونشون کردم، ولی هیچ وقت دستشون تا حالا پول ندادم یا چیزی ازشون نخریدم.
چرا هیچ وقت بهشون پول ندادی؟
پول ندیم به این بچه های کار، درآمدی ازشون کسب نشه دیگه، خانواده ها نمیفرستنشون توی خیابون.
تا جایی که میشه ما کمک کردیم، ولی این چیزی هم که الان گفتن دوستم، اونم خیلی طرف منطقی بود.
توی شهر ما بعضی از بچه ها خیلی تنهان و حتما میشه با همراهی همه ما روزهای بهتری براشون ساخته بشه. چطور؟ شما بگین.
صبحتون بخیر، همراه با رادیو ایران روی خط ورزش رو بشنوید.
خط ورزش.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، همراهان گرانقدر رادیو ایران و برنامه زنده روی خط ورزش. از این لحظه همراه شما شنوندگان محترم هستیم تا حوالی ساعت 9 صبح. امروز آقای پویا شریعت پناهی صدا بردار برنامه ماست و آقای جواد فیاضی مثل همیشه تهیه کننده این برنامه. سامانه پیامکی 3900 رو فراموش نکنید، پل ارتباطی با همه شما عزیزان و دوستداران ورزش.
انرژی صبحگاهی، انرژی مثبت، نشاط، ورزش، روی خط ورزش. هر روز 20 دقیقه با روی خط ورزش. www.radioiran.ir.
مجارستان، اسپانیا، هنگ‌کنگ و چین راهی فینال مسابقه شدن. تو فینال تونستم از حریفی از آلمان مبارزه کنم و پیروز شدم و مدال طلای مسابقه کسب کنم.
موفقیت دیگر برای کاراته ایران در فاصله کمتر از 1 سال تا بازی‌های المپیک 2020 و اولین حضور رشته ورزشی کاراته در بازی‌های المپیک. در رقابت‌های کاراته وان در کشور روسیه، تیم ایران در مجموع 2 بخش مردان و زنان عنوان قهرمانی رو از آن خودش کرد. این مرحله از مسابقات 6 مرحله رقابت‌های لیگ کاراته وان در سال 2019 بود که از روز جمعه با حضور 642 ورزشکار از 85 کشور در شهر مسکو آغاز شد و این رقابت‌ها دارای امتیاز رده‌بندی فدراسیون جهانی در راستای کسب کسب سهمیه بازی‌های المپیک 2020 هم بود که تیم ایران در دو بخش کاتا و کمیته در رده‌های مردان و زنان در این رقابت‌ها شرکت کرده بود. تیم ایران با کسب 3 نشان طلا، 1 نقره و 1 برنز به مقام قهرمانی رسید. اسپانیا با 2 طلا، 1 نقره و 2 برنز دوم شد و جمهوری آذربایجان با 2 طلا و 1 برنز در جایگاه سوم ایستاد که ورزشکارانی که در این مسابقات مدال گرفتن راه حضورشون در بازی‌های المپیک بسیار هموار شده. در بین طلایی‌های این دوره از رقابت‌های کاراتوان و در تیم کشورمون این نام‌ها جلب توجه می‌کنه. ذبیح‌الله پورشیب یکی از کاراتکاهای بسیار با تجربه کشورمون، سارا بهمنیار که صداش رو شنیدید در بخش قبلی برنامه امروز، و روزیتا علیپور برای ایران نشان طلا رو برمقان آوردن. سجاد گنجزاده به نشان نقره رسید و بهمن عسکری هم در این دوره از مسابقات برنز گرفت. امیدوار هستیم که شرایط کاراتکای کشورمون شرایط خیلی خوبی باشه تا زمانی که این تیم قرار هست در بازی‌های المپیک آینده شرکت بکنه. اگر برگردیم به مراحل قبلی رقابت‌های کاراتوان در سال 2019، بعد اشاره بکنیم که در مرحله اول در پاریس فرانسه ایران 1 طلا، 3 نقره و 2 برنز گرفت. در مرحله دوم در دبی امارات 1 طلا، 2 نقره و 7 برنز. در مرحله سوم در کشور مراکش 1 طلا، 1 نقره و 3 برنز. در مرحله چهارم در شانگهای چین 1 طلا، 3 نقره و 4 برنز. و در این مرحله در توکیو ژاپن، در مرحله قبلی در واقع در توکیو ژاپن 1 طلا، 2 نقره و 2 برنز حاصل کار کشورمون بود. یعنی ما در مراحل قبلی به 1 طلا فقط بسنده کرده بودیم، ولی در این دوره از رقابت‌ها 3 طلا رو به دست آوردیم که بسیار ارزشمنده. تیم ملی والیبال کشورمون در پنجمین مسابقه خودش در رقابت‌های جام جهانی دیروز صبح، دقیقاً همین لحظاتی که با شما شنوندگان محترم در برنامه روی خط ورزش صحبت می‌کردیم، مقابل برزیل به میدان رفت. در این مسابقه آقای کولاکوویچ به بازیکنان جوان خودش بیشتر میدان داد. سعید معروف استراحت کرد که بعداً مشخص شد به علت مصونیت نتوانسته در این مسابقه به میدان بره. جواد کریمی، پوریا یلی که واقعاً این بازیکن یلی هست در ترکیب تیم ملی والیبال ایران، امیر حسین اسفندیار، پوریا فیاضی، علی شفیعی، مسعود غلامی و محمد رضا حضرت‌پور به عنوان بازیکن لیبرو در این مسابقه شروع کننده رقابت بودن و در مجموع تیم ایران بازی خوبی رو برابر برزیل انجام داد. ما میتونستیم حتی این تیم رو شکست بدیم و اولین شکست رو در رقابت جام جهانی امسال به طلای پوشان تحمیل بکنیم که امکانش فراهم نشد و ایران 3-1 بازی رو به تیم والیبال برزیل واگذار کرد. ششمین بازی ما در رقابت جام جهانی از ساعت 12:30 دقیقه روز چهارشنبه برابر تیم آمریکا خواهد بود. بخشی آماده است که به همین رقابت ها اختصاص داره، بشنوید.
نیروی جوانی سرانجام واقعیت و حقانیت خودش به اثبات رساند و دیدیم که بازیکنهای مثل جواد کریمی، امیر حسین اسفندیار، پوریا یلی در کنار دو نیروی جوانی که ما داریم، آقای حضرت‌پور و معزل، ستونهایی بودن که واقعا بار سنگین تیم ملی در این مقصد مسابقات جام جهانی رو دوش بازیکنه ما بود. والیبال ایران با این روندی که در دو مسابقه اخیر شروع کرد در واقع آینده روشن خودش رو به رخ کشید.
به اشتباهات خودمون بازی رو باختیم، نه به اشتباهات تیم برزیل، چون واقعا امروز راه داشت که ما بازی رو یا 3-0 یا 3-1 ببریم.
خیلی بازی نزدیک بود ولی برزیل ساده سبک، چند تیم با شخصیت، هیچ وقت تسلیم نمیشه و خب یه مقدار هم مصونیت‌ها اذیتمون میکنه. خیلی تورنمنت‌های زیادی داشتیم، خیلی داریم تلاش می‌کنیم که تمرکز بکنیم بتونیم نتیجه خوبی توی این مسابقات بگیریم.
تیم ملی والیبال همونطور که دیدید وارد تورنمنت بسیار سختی شده، حریف‌های بسیار جدی و سختی رو داره، بازیکن‌ها یه دوره بسیار سختی رو گذروندن، آسیب‌دیدگی یه مقدار اذیتشون کرده، اما آماده هستن الان و الان امروز هم که بازی نکردن به تشخیص سرمربی بود و قطعا به خاطر خستگی بازیکن‌ها تلاش کرد که حتما بازیکن‌ها یه استراحت اینجا داشته باشن، چون تو هیروشیما کار ما از اینجا سخت‌تره و بتونیم 6 تا بازی که اونجا داریم یه مقدار با قدرت بیشتر بتونیم انجام بدیم.
این بازی ها زیاد برامون ملاک نیست، ولی چرا؟ توی رنکینگ جهانی این رنکینگش بالاتر از جام ملت هست، ولی ما برای دیماه باید برنامه ریزی کنیم که برای انتخابی المپیکه. مربی های سرب شاید تمرین دهنده خوبی باشن، کوچینگ خوبی نیستن. ما توی ایران خودمون مربی زیاد ده، مربی هایی که با دانش هنن. الان ما در حال حاضر خودمون مربی داره صادر میکنیم به کشورهای دیگه، دانشش داریم، ما یه مدیر خوب میخوایم.
خب صحبت اهالی والیبال بود درباره تیم ملی و شرایط فدراسیون والیبال. اما اشاره بکنم که در بازی‌هایی که دیروز برگزار شد، تیم روسیه 3-1 مصر را از پیش رو برداشت، لهستان در 3 متوالی ایتالیا را مغلوب کرد، آمریکا 3-0 تونس رو شکست داد، کانادا 3-1 از صدر استرالیا عبور کرد و ژاپن هم با نتیجه جالب توجه 3-1 آرژانتین رو از پیش رو برداشت. بازی‌ها روز چهارشنبه پیگیری میشه که عنوان کردیم ایران با آمریکا رقابت خواهد کرد. ما فعلا در رتبه 8 رقابت‌های جام جهانی والیبال هستیم با 5 بازی، 6 امتیاز، 2 برد و 3 باخت. برزیل تنها تیم بدون شکست مسابقات که با 15 امتیاز در مکان اول، امریکا با 13 امتیاز در رتبه دوم و لهستان هم با 12 امتیاز در جایگاه سوم قرار داره. حالا که صحبت از والیبال شد، من یه خبر خیلی کوتاه هم اشاره بکنم که این موضوع خیلی ارتباط گسترده داره به بحث مدیریت فدراسیون والیبال، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به پرونده انتخابات فدراسیون والیبال ورود کرده و قرار هست که در این خصوص اعلام نظر بکنه، یا احتمال داره که آقای سلطانی فر وزیر ورزش به این کمیسیون فرا خوانده بشه یا به صحنه علنی مجلس. بریم به سراغ رشته ورزشی مهیج گلف که امکان پیشرفت بیشتر این ورزش در کشورمون بسیار وجود داره، استعدادهای زیادی هم در رشته گلف هستن در شهرها و استانهای مختلف. امروز قرار هست که رقابت‌های انتخابی تیم ملی گلف برگزار بشه، بخش کوتاهی آماده است که به همین رویداد اختصاص داره.
بیست استان در قالب 86 بازیکن در این دوره از مسابقات شرکت کردند که شاکله اصلی تیم ملی ما رو تشکیل میده.
تازه 9 تا زمین تموم شده، رقابت‌ها بد نبوده تا الان، ولی به گفته های خودمون بعد واسه 18 هول 18 تا هول تموم بشه تا ببینیم رقابت‌ها به چه صورتی بود.
خوب، رقیبای خوبی هن. تیم ملی خیلی بهتر شده نسبت به قبل.
زمین گلف حدود 70 هکتاره که زمین باشگاه انقلاب 42 هکتاره که 18 میدان کامل نیست، 12 تا یعنی ناقصه.
من خودم هم بازیکنم هم مربی هستم، ولی چون زمین ندارم نمیدونم به اصطلاح تو سنین پایه افراد مثلا کم سنم بخوام آموزش بدم، جایی برای آموزش نیست.
روی خط ورزش، رادیو ایران دات آی آر، روی خط ورزش.
بعد از درخشش در رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا و به دست آوردن بهترین گلزن ایرانی در مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان در فصل‌های مختلف، سردار آزمون در رقابت‌های فوتبال لیگ باشگاه‌های روسیه موفق به گلزنی شد و طلسم گل نزدن در رقابت‌های فوتبال دسته برتر باشگاه روسیه رو شکست تا اندکی از زیر فشار انتقادات کارشناسان کشور روسیه خارج بشه. در هفته 12 رقابت‌های فوتبال لیگ باشگاه روسیه، زنیت در مسابقه خارج از خانه مقابل اورال قرار گرفت و بازی رو 3-1 برد که سردار آزمون هم برای تیم فوتبال زنیت یک گل رو به ثمر رسوند و سومین گل فصل رو زد. سردار تا همچنان سردار فوتبال ایران باشه در رقابت‌های فوتبال لیگ باشگاه روسیه و تیم زنیت. اما اجازه بدید اشاره بکنم که مهدی مهدوی کیا در خصوص گلزنی های سردار آزمون در رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه اروپا صحبت کرده، بشنوید.
اول اینکه خیلی خوشحالم که ما این روزها شاهد گلزنی سرور آزمون بازیکن ایرانی در لیگ قهرمانان اروپا هستیم. واقعا جای خوشحالی داره که بعد چندین سال یک بازیکن ایرانی در این مسابقات گلزنی میکنه و درخشش داره. خیلی خوشحالم. البته رکوردی نبوده، 3 تا گل دیگه رکورد به حساب نمیاد در دنیای فوتبال، ولی خب یه مسئله ای که قابل تحمل است این است که سالها گذشته از این جریان و ما بازیکنهای ایرانیمون متأسفانه در سطح اول فوتبال اروپا نبودن چندین ساله، ولی خیلی خوشحالم از این مسئله که این اتفاق افتاده و انشالله که همین راه ادامه داشته باشه و گلهای خیلی بیشتر بازیکنهای ایرانی و مخصوصا سردار عزیز رو ببینیم در لیگ قهرمانان اروپا.
تمرین های تیم فوتبال امید کشورمون در اردوی مهر ماه از روز 17 این ماه آغاز خواهد شد و در روزهای آینده فهرست تازه تیم فوتبال امید اعلام میشه که آقای حمید استیلی سرمربی تیم فوتبال امید شد بعد از فرهاد مجید. در واقع ایشون سومین سرمربی تیم فوتبال امید در سال 1398 است. اما آقای هومن افاضلی یکی از مربیان جوان و البته با سابقه فوتبال ایران که قبل از اینم سابقه سرمربیگری تیم امید رو داشته، درباره تغییرات جدید در تیم فوتبال امید به ویژه رفتن فرهاد مجیدی صحبت کرده.
من در جریان ریز پروسه نیستم که چجوری فرهاد انتخاب شد به عنوان مربی. همون موقع مصاحبه کردم، عرض کردم که اگر جای فرهاد بودم نمیپذیرفتم، چون خیلی براش ریسک زیادیه. ببینید حتی مربیگری کردن در تیم‌های ملی به خصوص توی بزرگسالا و المپیک با مربیگری کردن در باشگاه‌ها متفاوته، برای اینکه شما باید جوری تمرین بدی تیمت رو که در یک پروسه خیلی کوتاه بتونی یه بازده خیلی زیاد داشته باشی و برنامه ریزی برای این تیپ کار کردن نیاز به این داره که شما در تیم‌های ملی قبلا دستیاری کرده باشی، دیده باشی، تجربه کرده باشی، آزمون و خطا کرده باشی، بعد بتونی خودت به عنوان یه مربی به خصوص تو رده بزرگسالا و امید اینجوری کار بکنی. پس این با کار کردن تو رده باشگاهی متفاوته. از طرف دیگه فرهاد خب به عنوان مربی تازه کاره. فرهاد یه چهره خیلی محبوب این تاریخ و این سرمایه‌شه. وقتی میاد یه همچین پستی رو میگیره در حالی که حتی به اندازه کافی کمک مربیگری باشگاهی هم نکرده، خیلی ریسکه، چون اعتبار اونه که وسطه، یعنی وقتی که موفق نمیشه فرهاد لطمه میخوره. امیدوار بودم که نتایج بهتری بگیره و چون تازه شروع کرده به شغل مربیگری رو تو این مسئله آسیب نبینه. خیلی دوست دارم، چون فرهاد سرمایه اجتماعی داره، امیدوارم که بتونه به عنوان مربی بتونه موفق باشه و تصمیمای بهتری بگیره از این بعد توی انتخاب تیمش به عنوان حالا یه آدمی که یه خورده بیشتر از اون تو این شغل بوده. ازش میخوام، خواهش میکنم ازش که سرمایه اجتماعیش رو قدر بدونه و هر پیشنهادی رو سریع قبول نکنه. وقتی تیم ملی امید رو به شما پیشنهاد میکنن نگفتم خیلی سخت.
30900 بریم به سراغ پیامک های شما شنوندگان عزیز. خیلی سریع پرسش های شما عزیزان رو پاسخ بدیم. یکی از شنوندگان محترم سوال کرده که آیا صحت داره که مهاجم تازه به تیم فوتبال استقلال خواهد آمد؟ ظاهرا بازیکنان باشگاه استقلال در واقع تصدیق میکنم با گری هوپر مهاجم 31 ساله انگلیسی به توافق رسیده و این بازیکن رو قصد داره به خدمت بگیره، بازیکن سابق تیم فوتبال سلتیک گلاسکو اسکاتلند. آقای قربانی خوی سوال کرده آیا مشکل میزبانی با عربستان حل شد؟ هنوز حل نشده. یکی دیگه از عزیزان آقای ناصر قاسمی از لنگرود سوال کرده که بازی بعدی تیم ملی والیبال چه روزی خواهد بود؟ روز چهارشنبه، اشاره کردیم با آمریکا روبرو خواهیم شد. یکی دیگه از دوستان گفته درباره فوتبال هم حرف بزنید. آقای پرویز چش درباره تیم فوتبال امید که همین الان صحبت کردیم و گزارشی هم پخش شد، ساعت مسابقه ایران و کامبوج کرد. دوستان سوال کرده آقای محسن بیرانوند از خرم‌آباد که ساعت 17 این مسابقه قرار هست که برگزار بشه. از بازی بعدی تیم ملی فوتبال پرتغال هم یکی از عزیزان شنونده از ما سوال کرده در چارچوب رقابت‌های فوتبال انتخابی جام ملت‌های اروپا تیم ملی فوتبال پرتغال که البته سهمیه حضور در یورو رو به دست آورده یک مسابقه رو در پیش خواهد داشت. اجازه بدید ببینم. بله، با تیم لوکزامبورگ در گروه دوم که خیلی بازی سختی هم به نظر نمی‌رسه باشه. تشکر از همراهی همه شما شنوندگان محترم و علاقه‌مندان ورزش. تا فردا صبح 8:40 از رادیو ایران، خدا نگهدارتون.